بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم که سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست. با توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. محمد و آل محمد و اجل. انشالله شهیدان شفیعان ما باشند و آقای شهیدان ما در رأس شفیعان ما باشند و انشاءالله عاقبت همه ما هم بعد از خدمتها شهادت رقم بخورد. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. هرچه عشق و علاقه به اهل بیت علیهم السلام داریم، به خصوص همه علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم و آل محمد و اجل فرج. باز هم از این که امشب توفیق داریم در محضر مجاهدان راه خدا، مجاهدان حضور در خیابان هستیم و عزاداران ابا عبدالله علیه السلام، خدا رو شاکریم که توفیق این حضور رو به هممون عنایت کرده. نمیدونیم چجوری شاکر باشیم و کاری نداره محرومیت. گاهی انسان یه سردردی، دلدردی انسان رو به راحتی محروم میکند، هرچند اونجا هم یه ابتلاییست، ممکنه صبر بر او هم خودش چی داره؟ اجر حضور پیدا. اما اگر از روی بی‌اعتنایی یا تنبلی بشود، اون خیلی چی میشه؟ محرومیته. نکته‌ای که میخوام انشالله امشب از اینجا بحثمون رو شروع کنیم تا ملحق به بحث اون چند شب گذشتش بکنیم، این است که آخر الزمان زمان بسیار پیچیده است، به طوری که در روایات دارد انسان مؤمن وارد خانه می شود شب و صبح کافر از خانه بیرون می شود، و یا صبح مؤمن از خانه بیرون می رود و شب کافر از بیرون به خانه برمی گردد. اینقدر ابتلاعات و اشتداد ابتلاعات زیاد می شود که قابل پیشبینی نیست که انسان تا کجا میماند و اون شدت ها تا کجا انسان رو نگه میدارد. اما یه نکته عظیم این است که همیشه ابتلاعات دون طاقت انسان است. این دقت بکنید، سنت خداست. هیچ ابتلایی برای انسان پیش نمیاد مگر اینکه اون ابتلا چی هستش؟ دون طاقت، کمتر از طاقت انسانه، یعنی حتی به اندازه طاقت نیست، نه بیشتر نیست، به اندازه هم نیست، کمتر است. تعبیر قرآن این است که می‌فرماید که و علالذین یطیقونه فدیه طعام. اگر کسی روزه همه طاقتشو بخواد، همه طاقتشو بخواد، یعنی نه نتونه، طاقتش رو میخواد، باید با میگه منتقل میشه از طاقتش به اصطلاح کفاره و دیه، لزومی نداره اگه همه طاقتش رو بخواد. یا در حقیقت لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ تکلیفی بر کسی وارد نمی شود مگر به اندازه وسعش، یعنی باید بتونه، و الا بیشتر از حد او تکلیف نمی شود مگر یه موقع انسان خودش اشتباهاً چیزی رو بر خودش بار کنه، او فوق طاقتش رو از خود انسان ممکنه، اما از جانب خدا این امر امکان ندارد. اون جایی که اختیاری ما نیست، ابتلا هیچگاه فوق طاقت ما نیست. لذا چه تو زندگی فردی چه تو زندگی اجتماعی، هر ابتلایی، هر مصیبتی، هر مشکلی، هر چیزی که برای انسان پیش میاد، حتما و یقینا بدانید که این دون طاقت این است. خب از این میدونید چی به دست میاد؟ اگر دیدیم یه امتی یا یه فردی ابتلاعات مکرر براش پیش میاد، ابتلاعات سخت براش پیش میاد، این علامت چیه؟ شدت ابتلا علامت شدت قدرت این است که این ابتلاعات دون طاقتشه، نشون میده که این طاقتش اینها رو میتونه تحمل بکنه، این طاقت رو دارد که اینها رو تحمل بکند. با این نگاه هیچ موقع ابتلا به عنوان یک خشم خدا نیست. بله ممکنه انسان کار غلطی رو انجام بدهد، خدا برای اینکه او رو از اون کار غلط تطهیر بکند، پاک بکند، یه ابتلا ایجاد کنه براش. در روایت داری که یک کسی آمد پیش امیرالمومنین علیه السلام، حضرت نشسته بودن، یه چارپایه هم اونجا بود، اشاره کرد بشین روی این چارپایه، اینم نشست پایه چارپایه در رفت و از اون چارپایه افتاد زمین و سرش هم شکست. بعد اونجا دارد امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا رو شکر که مؤمنان و دوستان ما رو خدا در همین دنیا تطهیرشون میکند که نمیذاره چیزی برشون باقی بماند. این خوب گرفت، حضرت دست کشید رو سرش، خونش بند نمی اومد تا خون رو بند آورد و بعد از اون این سوال کرد آقا این چیزی که باعث شد من بیفتم علتش چی بود؟ از اون ابتلا چه کار کرده بودم این شد؟ حضرت فرمود اومدی بشینی بسم الله نگفتی، همین که آمدی بشینی بسم الله، از تو که مؤمنی، حواست جمعه، هر کاری رو با نام خدا باید بکنی تا کار برکت پیدا کنه، همین این میخواست تو رو ملتفت کنه به این کار. خب یه کار ساده اما ابتلاعش اینجور، ولی ابتلا فوق طاقت و حد طاقت نمیشه. اینو از این سادگی ببینید تا ابتلاعات عظیمی که مثلا تو نظام اجتماعی ببینید چقدر جالبه. وقتی جنگ احد تمام شد با شکست مسلمان ها و مسلمان ها مجبور شدن برگشتن مدینه، ابو سفیان یک کسی آمد پیشش، فرمانده لشکر مشرکین بود ابو سفیان، گفت ابو سفیان تو که اینا رو شکست دادی چرا نریم مدینه؟ چون نزدیکه دیگه، احد به مدینه نزدیکه، چرا نریم مدینه اصلا تار و مار مسلمان ها رو برباد بدیم دیگه نباشن؟ حالا رفتن دوباره تجهیز میشن. ابو سفیان گفت حرف خوبیه، الان که شکست خوردن وقت خوبیه. تصمیم گرفتن لشکر رو که داشت برمیگشت دوباره آمادش کنن برای برگشتن به مدینه. خبر به پیغمبر رسید، خبر رسید به پیغمبر که اینا دارن برمیگردن و دارن خلاصه آماده برای حمله به مدینه میشن. خیلی زیباست آیه قرآن اینجا که میفرماید سوره آل عمران، اگر یه موقع دوستان خواستن رجوع بکنن تو سوره آل عمران حدود آیات مثلا شاید بله الان اگر پیداش بکنم یه صلواتی بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. بله در سوره آل عمران وقتی که میفرماید که الذین، وقتی پیغمبر اینجوری شد فرمودن کسانی که شهید شدن، که شهید شدن 70 نفر شهید شده بودن، اونا که هیچی، شهید شدن، تکلیفی ندارن دیگه، شهیدن. غیر از این 70 نفر عده زیادی فرار کردن، عده کمی در جبهه ماندن مجروح شدن. اینهایی که فرار کردن پیغمبر فرمود حق ندارن اینها بیان، فقط مجروح ها. حالا مجروح ها بعضیاشون مثل امیر مؤمنان علیه السلام در جنگ احد اینقدر شمشیر و نیزه خورده بود در دفاع از پیغمبر، در روایت دارد که 60 تا 70 زخم کاری فقط داشت، زخمای عمیق، به طوری که پرستارها به پیغمبر اومدن شکایت کردن آقا ما هر جا میخواییم این زخمو بدوزیم جای دوختن نداره که این بایسته، اونم زخمه. تعبیر روایت این از کل قرحت الواحده، مثل بدن مثل یه زخم شده بود، خیلی تعبیر کل قرحت الواحده مثل یه زخم بود، همش هیچ جای دوختن نداشت. پیغمبر آمدن دیدن خب نمیشه، دست کشیدن، کم کم این زخم ها با دست کشیدن پیغمبر تسکین پیدا کرد. پیغمبر فرمودن فقط زخمی ها. من این قصه رو لبنان برای دوستان پیجریا گفتم، گفتم که شما که قبل از جریانات لبنان مبتلا شدید، یه سری از فرمانده ها بودن، یه سری از بالاخره شخصیت های مرتبط مهم حزب پیجر داشتن، اینها بالاخره چی شدن؟ کسانی بودن که کارایی خاصی داشتن، به وقت باید احضارشون میکردن، اینا مجروح شدن و از کار افتاده شدن به ظاهر. اما وقتی اینو خوندم چقدر امید پیدا کردن. گفتم پیغمبر فرمود فقط زخمی ها. حالا ببینید آیه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه مجروح شدن اینها اجابت کردن، اینها دعوت پیغمبر رو فقط اینها اجابت کردن، للذین احسنوا منهم، بین اینها هم مراتبه، همه یه جور نیستن، خود اینها هم بعضی ها ممکن بود میخواستن فرار کنن اما گیر افتادن مجروح شدن، للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. بعد حالا از اینجاش الذین قال لهم الناس، وقتی اینا لشکر مجروح ها جمع شدن، حالا حساب کنید لشکر پیغمبر از 1000 نفر اولی شدن 300 تا با عبدالله ابن ابی منافق اول اصلا برگشتن، اول قبل از جنگ احد شدن 700 تا 70 تا شهید شدن که میشن 630 تا، اغلب فرار کردن. شما بگید 300 تاشون لااقل فرار کردن، لااقل بیش از این بوده. لشکر تبدیل شده به یه لشکر 250-60 نفره، دقت میکنید که 700 نفر شکست خوردن، حالا 250-60 نفر اونم چی؟ مجروحا. حال مجروحا رو توصیف کردنش خیلی قشنگه، میگه یکی از اینا از در خونش اومد بیرون، جلو در از هوش رفت، عوض که خون ازش رفته بود. لشکری رو در نظر بگیرید، همه باند پیچی شده، بسته، عصا به دست، حالا اینا میخوان برن بجنگن، عصا دستشونه، نمیدونم یکی دست اون یکی رو گرفته نیفته، اون یکی اینو مثلا داره کمک، خیلی مجروحت اون وقتم ساده نبود که با شمشیر و نیزه و تیر و اینها، انواع مجروحیت ها بود، زیر سم اسپا له شدن و بعد حالا اینا دارن. تعبیر قرآن رو ببینید، الذین قال لهم الناس، کسانی اند این مجروحین که وقتی حرکت کردند اومدن گفتن کجا دارید میرید. ابو سفیان همون لشکر 3000 نفر رو که داشت که بر شما غلبه کرده بود، شما 700 تا بودید، الان شدید 250-60 تا، یعنی اگه قبلا 1/5 بودید الان شدید 1/2، 1/10 شدید الان، اقلا کمتر از اینم شدید، آمده اونم هم پیمانانش هم اومدن. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، روحیه پیروز شدن رو داشته، عده‌ای هم بهش جدیدن پیوستن، دارن میان سراغ شما، شما اینجوری لنگان لنگان و افتان و خیزان و میخواید برید با اینا بجنگید. الذين قال لهم الناس ان الناس، یعنی همه جمع شدن، قد جمعوا لكم، علی شما جمع شدن، فخشوهم، بترسید، دیوانگی این کار، دیوانگی چه کاریه؟ میگه تا این رو گفتن فزادهم ایمانا، گفتن عجب همه جمع شدن، پس تازه وقتی است که نصرت خدا چی میشه؟ قطعی تر میشود. تا وقتی ما به قدرت خودمون باور داشتیم یه طور بود، اگه احساس کنیم پیغمبر به ما میگه بیایید، ما هم آمدیم، امر خداست، امر پیغمبره. کمیم کم باشیم، پیش خدا که کم و زیاد ندارد، کم من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیره به اذن الله. تو نگاه محاسبه و روایت زمینی این کار عقلاییه یا نیست؟ نیست. یک دهم جمعیت اونم مجروح، تازه سالماش اونجور شدن، حالا مجروح عقل. اما میگه فزادهم ایمانن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. دیگه اینجا جاییست که باور ما به خدا عالی تر شد. عجیب حالتی ها. بعد دارد اینجا خیلی جالبه، میگه که یک کسی از مدینه داشت میرفت مکه، یک تاجری رسید به کاروان ابو سفیان. ابو سفیان گفت بیاریدش ببینیم چه خبره. گفت چه خبره؟ گفت این لشکری که میگن را افتاده. گفت ابو سفیان فقط اینو بهت بگم، اینا با پا نمیان، اینا دارن با سر میان. یعنی اینقدر عاشقانه دارن میان، میان شهید شن اصلا، میدونن اینجا شهادته، دارن میان شهید میشن، برای این دارن میان، برای پیروزی نمیان، دارن میان که شهید، با سر دارن میان. یعنی این عشقشون و این خیلی جالب ترسیم قشنگی کرده بود. و الا اگر اینا به طریق روایت زمینی بخوان بجنگن، جنگ معنا نداشت. اونجا ابو سفیان تا اینو شنید گفت همین تعبیر، سری که درد نمی کنه چرا دستمال ببندیم؟ همین ضرب المثل ما تو اونجا تو عربیش هست. گفت اگر اینجوریه نمیشه با اینا جنگید، کمن مهم نیست، اینجوری میخوان به جنگن نمیشه جنگید، این دیگه تو قالب جنگ نیست. میگن یه جنگ کلاسیک داری، یه جنگ چی داری؟ به اصطلاح چی؟ نامنظم، نامتقارن. تو جنگ نامتقارن لشکر قوی هم چی میشه؟ کم میاره، چون میبینه چی کارش کنه، هر جایی رو سر در میارن، هر اونجایی که اینا حساب، چون متقارن نیست، هوایی این کجا رو بزنه، دریای این چجور بزنه، زمینی این کجا دنبال این بگرده، این سه تا نیرو با هم میتونن. وقتی تو اتفاق اینا رو به هم زدی، نتونستن پوشش ایجاد کنن، با هم شکست میخورن دیگه، هی دائم ضربه میخورن اینها. اون وقت این نامتقارن زمینیه، یه ما نامتقارن چی داریم؟ الهی. یعنی یه لشکری محاسبش مادیه فقط، یه لشکری عاشق شهادته، اینم نامتقارنه، اینم نمیتونن اینا پیش بینیش کنن چه جوری میشه. میگه تا این رو شنید ابو سفیان، عجیبه. خب فاصله مدینه تا مکه حدود 400 کیلومتر. میگه اینا به جوری برگشتن، با اینکه پیروز شده بودن، اما جوری برگشتن مثل لشکر شکست خورده، ترسیدن که اینها تعقیبشون بکنن، ولشون نکنن. یعنی اون 3000 نفر ترسیدن از 200 نفر مجروح. به طوری شد که ابتدای لشکر وقتی رسید به مکه صبح بود، یعنی هر کی مرکب داشت و زودتر میتونست بره و مرکبش تندروتر بود، وای نستده بودن با هم برن مثل لشکر پیروزمند. صبح زود یه ده رسیدن، یه ده غروب و شب رسیدن، یعنی بین سر لشکر تا ته لشکر 3000 نفر حدود 13-14 ساعت فاصله شده بود. میخوام عرض بکنم روایت الهی با روایت زمینی چقدر متفاوته. اگر ما باور کردیم که خدا ابتلا به اندازه چی ایجاد میکند؟ قدرت تضمین کرده. اگر ابتلا به اندازه قدرته، یه جا به یه جمع محدود میگه بیاید، میگه بیاید، امر الهیه، میگه وایسید استقامت کنید. اگر وایسادن و استقامت کردن میخواد طرفش ناو داشته باشه، میخواد طرفش هواپیماهای آنچنان داشته باشد، میخواد طرفش تمام صنایع ماهواره‌ای و هوش مصنوعی و همه اینا رو داشته باشد و طرف دیگه نداشته باشد اینها رو. اما با این امر خدا این است و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترحبون بهی عدو الله و عدوکم. باید از جهت نظامی تا اونجایی که میتونین چی باشید؟ قدرتمند باشید، آماده باشید. اما هرچی ما میخواستیم قدرتمند بشیم، آیا میتونیم ناو در مقابل ناو؟ نه. میتونیم هواپیمای F-35 اونها رو، مثلا ما F-36 رو درست کنیم یه شماره با، خب الان نیست ولی انشاءالله میتونیم. اما میگه میتونی قایق تند رو درست کنی؟ میتونی پهباد ساده درست کنی انتحاری؟ میتونی موشک های درست بکنی که این موشک ها هواپیمه های اونها رو همچکار بکند؟ این تو میزنی مثلا اینقدر، اون میخواد بیاد و بره چقدر با تشکیلات بچینه. خود اینها گفتن این جنگ ایران تمام آرایش نظامی جنگ های بعدی رو تغییر داد. یه تغییر در آرایش نظامی که معلوم میشه دیگه ناوها خیلی کارایی ندارن، هرچند 15 میلیارد به بالا باشد، معلوم میشه فقط هواپیما قدرت برتر نیست که هی ببرن جلوتر با هزینه های خیلی سنگین، معلوم میشه که پهباد ارزانتر، بی درد سرتر، شدت بیشتر، تعداد بیشتر، میتونه صدمات بیشتر ایجاد کند. معلوم میشه موشک از هواپیما تاثیرگذارتر است. اگه هواپیما از اسرائیل میخواد بیاد اینجا، باید سوخت‌رسانی هم وسط بکند. باید خلاصه چه بکند تا این بتونه در حقیقت چی بشه؟ اگه یهو سوخت‌رسانش رو کسی بتونه وسط را بزنه، این هواپیماها ادامه نمیتونن مسیر رو بدن. علی موشک اینجوری نیست. موشک میره به اونجایی که میخواد اصابت میکند. دیگه این چقدر ساده، تعبیر خودشون کارشناساشون که جنگ ایران یه درس جدید تو نظامیگری عالم ایجاد کرد. تمام حتی میگفت چین و روسیه غیر از آمریکا و اروپا تجدید نظر در نظام جنگیشون. خیلی جالبه ها، یعنی کاری که ما کردیم یک تحول در جنگ نظامی، عمل ما پیروزمندانه بود، قدرتمندانه بود، تأثیرگذار بود. تمام ماشین جنگی اونها رو از کار انداخت. چرا؟ چون فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. من یادم نمیره این جریان رو، هرچی میگم خودم کیف میکنم. تو یمن وقتی که گفتن که آمریکا میخواد به شما حمله کنه و ناتو، در قبال اون وقتی که اسرائیل رو شروع کردن به زدن و بندرها و کشتی هایی که میرفتن سمت اسرائیل، یادتون هست یا نه؟ یمن شروع کرد زدن، اولین سری که زدن، آمریکا و ناتو گفتن ما برای امنیت کشتیرانی چی کار میکنیم؟ میایم کمک میکنیم که امنیت. تا این شد یکی از سخنگوهای یمن مصاحبه کرد، خیلی جالب بود. گو آخ جون ما میخواستیم با آمریکا درگیر بشیم، منتظر بهانه بودیم، خودشون دارن میان، ما اینو میخواستیم. به جای که بگه ای آمریکا ناتو اینا، خب اینا خیلی قوی میشن، من با اسرائیل مثلا میخواستم بجنگم، حالا چیکار کنم؟ دست و پاشو گم کن. نه، میگه اصلا ما میخواستیم با این درگیر بشیم، بهانهشو نداشتیم. اصلا این روحیه آمریکایی‌ها رو به هم ریخت. چند وقت زدن این ور اونور، دیدن این خونه ها که دارن میزنن، این چیزایی که خراب میکنن، قیمت اون چیزی که خراب میشه، اما موشکی که داره میزنه این ارزونتره، تاسیساتی نیست، چیزی نیست، همه اینو که دارن میزنن دارن خسارت میبینن. اینا هم انواع موشک های به اصطلاح تقلبی درست کرده بودن، جاهای مختلف عرضه کرده بودن، اینا هم هی میمدن اینا رو میزدن. بعد میدن این موشک های اینا هم که با همه محاصره دریایی که یمن بود و نمیذاشتن چیزی برسه، ولی ایران به چه طریقی و چه راههایی موشک رسانی میکرد و غیر از این صنعت موشک سازی رو تو اونجا درست کرده بود، به طوری که بعضی از موادش رو از اینجا میبردن، ساده تر بود، بقیهش همونجا درست میشد. و هم خیلی جالبه که اینجور قدرتمندانه این رو داشتم عرض میکردم، هیچ ابتلایی برای انسان فوق قدرت نیست، به شرطی که انسان نگاهش به خدا باشد. خدا وعده داده، نه تو زندگی فردی، نه تو زندگی اجتماعی. لذا تو اون آیهی که داشتیم عرض می کردیم و در محضر آیه بودیم، که اون آیه شریفه در سوره فتح، یادتون هست یا نه؟ که وقتی بیانشو کردیم در سوره فتح، گفتیم بعد از این که بیعت با ولی محقق شد، در اونجا بیعت با پیغمبر محقق شد، تعبیر این بود که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، بعد فعلم ما فی قلوبهم و انزل السکینه فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. گفتیم چند تا اثر ایجاد کرد؟ گفتیم این بیعت که در راه خدا با ولی خدا شد چقدر آثار دارد. ما این رابطه رو ایجاد کردیم امروز، این درس به ما داد. ما با ولیمون بیعت کردیم، چه با امام راحلمون، چه با امام شهیدمون، و بالخصوص در این شرایط سخت با رهبر عزیزمون که این بیعت در اون سخت در این لحظات، اونم صد و چند شب متوالی داره محقق می شود. به دنبال این خدای سبحان می فرماید اون چه که نازل شد، ببینید چقدر زیباست. گفتیم نه اثر به دنبال هم. اولی چی بود؟ سکینه و آرامش. دومی چی بود؟ فتح قریب. که گفتیم فتح قریب چیه؟ فتح قلعه های هفتگانه خیبر که پس از این بلا فاصله محقق شد. که ما این رو گفتیم، هم سکینه رو دیدیم بلا فاصله بعد شهادت. کی باور می کرد امام شهید ما رو با این وضع، با این شدت، نوش رو، دخترش رو، عروسش رو، نمیدونم همه اینها، دامادش رو به شهادت برسانن؟ اما دوام بیاورد انسان، تحمل بتونه بکنه. خیلی سخت بود، خیلی لبخندهای اماممون در ربا بود، خیلی سکینه و آرامش بود حضورش. وقتی ما میدیدیم در سخت ترین شرایط سخنرانی و بیانش چقدر همه رو آرام میکرد، چقدر وحدت بخش بود حضورش، هیچ کسی نمیتونه یادش بره اینها رو، اون حضور با قدرتش. بعضیا بهشون گفته بودن آقا شما مظلومی، گفته نه من مظلوم نیستم. یعنی گفتن همه مثلا گفته بودن، یعنی یه اقتداری داشت، یه حال عظیمی داشت، همه به اقتدار او اقتدار پیدا می کردن، دشمن از اقتدار او می ترسید، همین باعث شد که دنبال ترور او باشد اون وقت. اما مردم بعد از این که ایشون رو شهید کردن، قاعده این بود طبق پیشبینی زمینی که روحیه ها و حالت ها از دست برود، پشتیبانشون رو از دست رفته ببینند، احساس تکیه به کسی دیگه نتونن داشته باشن، و لذا حال تزلزل پیدا و اضطراب. اما خدای سبحان از همون سحر که آمدن، با این که محزون بودن، با این که درد داشتن، اما آرامش پیدا کردن. یادمون نره این لطف الهی رو. بعد فرمودن که فتح قریب، فتح قریبش هم همین کشورهای عربی بود که عرض کردیم، که خدا باز کرد راه ما رو، که موشک باران کردیم پایگاه ها رو، پهباد زدیم و اونها نتوانستن هیچ جوابی بدن. بعد دنبالش فرمود و مغانم کثیره، غنیمت، که این غنیمت چی بود؟ فرمودن که اجل لکم حاضر، که ما عرض کردیم یکی از مظاهرش تنگه هرمز بود، که هنوز که هنوزه ما داریم میبینیم چه دستاوردی شده. اما مراقب باشیم یه موقع امر دنیایی ما رو از خدا غافل نکند. میدونید چی باعث شکست احد شد؟ چی باعث شکست احد شد؟ غنیمت. یعنی وقتی اون تنگه رو پیغمبر سپرد به اصطلاح اون 60 نفر، گفت اگر ما تا مکه رفتیم جلو، شما اینجا رو رها نکنید، اگر ما تا مدینه عقب نشستیم، شما اینجا رو رها نکنید، مأموریت شما این است که این تنگه رو حفظ کنید. حتی اگر تا مدینه عقب نشستیم و حتی اگر تا مکه جلو رفتیم، بعد تا لشکر کفار شکست خوردن و مسلمان ها اینا رو تعقیب میکردن و اینها سلاح ها و نمیدونم تجهیزاتشون رو رها کرده بودند و فرار میکردن، مسلمان ها مشغول جمع آوری غنیمت شدن. اینایی که رو تنگه بودن چی شدن؟ گفتن ما عقب موندیم، هر کی هر چی برداره مال خودشه، بعد به ما نمیرسه. را افتادن از اون جمعیت فقط 12 تا از 60 موندن، 48 نفر تنگه رو رها کردن. و بعد اون سواران به اصطلاح چی اسمش یادم رفت، این معروفه، چی اسمش، سواران این چی؟ خالد ابن ولید، سواران خالد ابن ولید که 200 سرباز بودن، که اینا سواره بودن، از پشت آمدن با این 12 تا در حقیقت غلبه کردن و اینا رو کشتن، شهید کردن و بعد آمدن از پشت به مسلمان ها حمله کردن. مسلمان ها طاقتشون از دست رفت. بعد از این ور که دیدن ضربه میخوره، اونا هم که داشتن از جلو فرار میکردن برگشتن، تحت یه منگنهی قرار گرفتن. این خیلی خلاصه غنیمت، غنیمت. ما این غنیمت رو به دست آوردیم، اما این غنیمت رو نباید حواسمون پرچه که یه موقع به خاطر بعضی از غنایم دیگه، پولهای بلوکه شده، نمیدونم سرمایه های دیگری که وعده سرمایه گذاری و نمیدونم پولها، اینها یه موقع ما رو از اصل غافل نکند، یه موقع باعث نشود که ما حواسمون به اینها جمع بشه به طوری که اینها رو ارزش ببینیم و بعد باعث بشود اون وحدت ساحات رو بگیم حالا اگر یه خورده دارن لبنانو میزنن، حالا یه خورده تحمل بکنیم، اون پولها از دست میره وگرنه ها. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بر اسرائیل، اگر این نگاه حاکم شد، همین نگاه زمین میزند، همین نگاه سبب شکست میشود. ما ارزش هامون اول باید معلوم باشد، همون جور که در بند اول وحدت ساحات رو آوردیم و به عنوان این که ما این نگاه ارتباطیمون محقق شده، این رو اصل قرار بدیم. اگر تو بند اول کوتاه آمدیم به طوری که دیر اقدام کردیم یا شل اقدام کردیم، این دیر اقدام کردن و شل اقدام کردن نشون میده به اونها که ما محتاج این در حقیقت بقیه هستیم و این احتیاج باعث میشود اینها هی ضربه رو شدیدتر میکنن، به طوری که ما قدرت پاسخ پیدا نکنیم، ذره به ذره زیادش میکنن. بعد میبینی تو بند دو هم، بند بعدی هم، بند بعدی هم همینجور چیکار میکنن؟ همون چیزی میشود که آقای ما میفرماید که اینها حتی عهدنامه و مفاهمه نامشون هم خود است، حتما انجام نمیدن. و همین رو میخوان با این نگاه که بگن ما مفاهمه نامه رو بستیم تمام شده باشد، بعد تو انجامش میگن یه ذره یه ذره همه رو خلف وعده میکنیم، به طوری که اینها هم جرأت و قدرت نداشته باشن. اما اگر ذره این وقتی آسیب دید، به همون مقدار بلکه بالاتر پاسخ داده شد. نگذاشتیم تو بند اول این مسئله شل بشه. اگر آغاز مفاهمه نام شل شد، بقیهش هم چی میشه؟ بقیهش هم آسیب میبینن. دارن ما رو امتحان میکنن تو بند اول، چون بند اول زمان ندارد، بلافاصله قابل اجراست. چون بلافاصله قابل اجراست، اینا الان از پنجشنبه شب تا الان که امروز چندشنبه، شنبه است، یعنی دو روز تقریبا گذشته بلکه بیشتر، اینها این رو اجرایی نکردن، در حالی که قرار شده بود از همون ساعت چی بشه. تو همین دو روز بیش از 50 نفر شهید کردن، بیش از 100 نفر مجروح کردن. نشون میخوان بدن ببینن چقدر ما حساسیت داریم تا کجا. اگر مسئولین ما که ما به عنوان ناظران اونها هستیم، آقا به ما این تکلیف رو عنایت کردن که شما از این دفعه مردم ناظر بر انجام هستید، ما پشتیبانی میکنیم تا قدرت داشته باشه دولت ما، شورای امنیت ما، مسئولین مذاکره ما، پشتیبانی میکنیم تا قدرت داشته باشن در مقابله و تحقق. اما اگر ما بودیم و اینها ضعف نشون دادن، اونجا عتاب داریم، اونجا خطاب میکنیم، اونجا به اصطلاح ما بازخواست میکنیم، مطالبه گری داریم. یعنی از یک طرف پشتیبانی میکنیم اگر پای این عهدنامه ها با تمام دقت مسئولیت رو پذیرفتن و برای تحققش تمام توان رو به کار گرفتن، ضعیف نشون ندادن خودشون رو. پس مراقب باشیم این غنیمت ممکنه خودش چی باشه؟ یک چالش باشد. به هوای حفظ غنیمت ها نکند مثل جنگ احد بشود. مراقب باشیم که این غنیمت در عینی که میتواند کمک کار باشد برای رفاه، اما زمین زننده هم میتواند باشد، به شرطی غنیمت مفید است که با شروط دیگه همراه باشد، اونها هم همین جور جلو باشند. بعد میفرماید که بعد از این غنیمت فرمودن که و کف ایدی الناس عنکم، ما بازدارندگی ایجاد میکنیم برای شما بعد از این بیعت، اینا رو توضیح دادیم. بعد میفرماید ولی تکونه آیتا للمؤمنین، شما رو جلوداری میکنیم، همه مؤمنین شما رو میبینن دلخوش میشن در همه عالم، پرچم میشید برای همه. و یهدیکم صراطا مستقیما، یه راه همواری رو از این به بعد، بعد از این بیعت برای شما هموار میکنیم، سرعت سیرتون در همه مسائل زیادتر میشود. و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها، میگه همینا رو گفتیم اما بالاترش یه چیزایی بهتون میدیم که اصلا تو محاسبتون نبود، اصلا تو حساب و کتاب و پیشبینی های شما نبود. اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها، فقط خدا به اینه. یعنی میگن تو بهشت لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، خدا میگه تو بهش هر کی هر چی بخواد من براش اونجا لهم ما یشاء، هر چی اراده کند محقق است. اما ما اراده هامون محدود هست یا نیست؟ اراده های ما چیه؟ محدوده، چون علممون محدوده، درسته؟ میفرماید چون علمتون محدوده، اراده هاتون محدوده، اما خدا میفرماید و لدینا مزید، من یه چیزایی که شما هم نمیخواید و ارادتون نیستش و نمیشناسیدم، بشناسید میخواید اما نمیشناسید، شعورتون بیش از این نبوده، علمتون بیش از این نبود، لدینا مزید، من اونا رو میدم. اینجا هم چیه؟ میگه اینها اون چیزاییست که شما دوست داشتید پیش بیاد تو این صلحی و این بیعتی که با امام کرد، اینا رو پیش بینیم، این اگه بشه خوبه، اینا میشه. اما یه چیزایی هم بهتون داده میشود، اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها، به شرطی که شما تو این بیعت ثابت قدم باشید. بعد دنبال این میفرماید که میخوایم آیه امشب تمام کنیم، الان تمام میکنیم، ولو قاتل ان الله علی کل کان الله علی کل شیء قدیر، خدا قدرتش مطلق است. بعد ولو قاتلکم الذین کفروا، اگر دشمنان شما به شما حمله کردند چی هستش؟ لولو الادبار، حتما عقب نشینی میکنن، سنت خداست. نترسید زیادن، نترسید خلاص قدرتمندن، نترسید نقشه کشیدن کن. ولو قاتلکم الذین کفروا لولو الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، همه هم پیمانانشون هم تو این حمله از شما دست میدن. بعد میفرماست سنت الله التي قد خلت من قبل، این سنت قطعی خداست که ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و این تبدیل پذیر نیست. این نوع اثری بود که خدای سبحان در بیعت و رضایت خدا از بیعت ایجاد میکند، به شرطی که ما خرابش نکنیم. تا الان خوب اومدیم و تا الان خدا یکی یکی اینها رو برای ما داره ایجاد میکند، اما اگر اختلاف بینمون افتاد، اگر باب تخته و اختلاف و دشمنی و کینه و نفاق و نقار و اینها پیش آمد، دست خدا از سر ما برداشته میشود. اون وقت به جون هم میفتیم، اون وقت میبینیم یکی یکی از دست که دادیم هیچی، از قبل هم بیچاره تر میشیم. چرا فرعون غلبه کرد بر بنی اسرائیل؟ فاستخف قومه فأتاه، اینها رو به جون هم انداخت، 12 سبط بنی اسرائیل بودن، اینا رو انداخت به جون هم، رقابت با هم، مخالفت با هم، 12 سبط که با هم کنار هم بودن، اون قدرت یوسفی اینها رو به قدرت رساند. اما تا به جون هم افتادند فاستخف قومه فأتاه، شدن مطیع فرعون، شدن مطیع. تصور بکنید تو کشور ما ایده ای از بغض هم دیگه چی بشن؟ بگن آمریکا بیاد بهتره تا این بیاد. بعد بشن فاستخف قومه و فتا. الان خیلی تصویرش سخته، ولی حب و بغض ها، حب و بغض ها، اگر وقتیست وگر نمیگم چرا تو سقیفه، چرا یک دفعه خلاصه امر عوض شد. اوس و خزرج حب و بغض هاشون، رقابتشون باعث شد با دشمنشون بیعت کردن، با دشمنشون بیعت کردن. دو تا در حقیقت طایفه‌ای که تو یه شهر بودن با هم بودن، حب و بغضشون که زنده شد، همدیگر رو خلاصه فروختن به اینکه بیگانه چیز بکنن. بعد شد اون چه که شد. مراقب باشیم اختلاف ها. امام شهید ما انسجام ملی جذب حد اکثری، رهبر عزیز ما انسجام ملی جذب حد اکثری. این است که مملکت ما رو تا حالا حفظ کرده و انشالله بعد از این هم حفظ خواهد کرد. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین. در ره معبود بی همتای خیش، همتی مردانه کردی یا حسین. خیلی زیباست که جریان امشب هم رفتن در خانه امام مجتباست. ما دو شب در این دهه مهمان امام مجتبا علیه السلام هستیم. این هم یه زیبایی دارد که ایام محرم است اما مهمان امام حسن علیه السلام هستی. دیشب در خانه عبدالله ابن حسن رفتیم، اون نوجوان 10 ساله امام حسن علیه السلام. امشب در خانه قاسم ابن الحسن میریم، این نوجوان کربلا که چقدر زیباست. من یه باوری رو دارم که هر کدام از کسانی که تو کربلا حضور داشتن یه نقش ویژه دارن، که این نقش ویژه در آخر الزمان هی بیشتر و بیشتر آشکار می شود. ببینید اگر یه کسیست مثل طفل 6 ماهه، این طفل چه آثاری، چه برکات و عظیمی رو در تحریک وجدان بشریت که اینجور با آتش او رو در حقیقت به تیر بستن. اگر دختر 3 ساله است، ببینید چقدر در بیدار کردن وجدانها آثار دارد. اگر این نوجوان 10 و 13 ساله هستند، ببینید در برانگیختن جریان نوجوانان چقدر میتواند اثر داشته باشد. یه جون غلام ابوذر است، ببینید تو این جریان نیجریه یه دفعه مصاحبه میکردن، خیلی جالب بود، میگفت ما اینکه حدود 12 میلیون شیعه اونجا ایجاد شده مال رابطه جون. موقع میگفت جون غلام ابوذر است که از ما سیاها بود در لشکر امام حسین علیه السلام. ما به عشق جون که غلام ابوذر و لشکر امام حسین بوده و اونجا به شهادت رسیده، خودمون رو مرتبط با امام حسین میبینیم. یه جون ببین چقدر میتونه رابطه ایجاد کند. هر کدام نقش ویژه دارن، پیرمردها به نحوی، جوانها، نوجوانها به نحوی. باید این برانگیخته شود. این نوجوان شب عاشورا امام حسین علیه السلام در حالی که داره قصه یکی یکی از شهدا رو میگه که فردا همه شهید خواهیم شد و بعد اون جریان مقامات اینها رو نشان خواهد داد، اونجا دارد قاسم ابن الحسن انتهای جمعیت رو دو زانو نشسته بود، ادب کرده بود، نیامده بود جلو، انتهای جمعیت رو دو زانو نشسته بود عمو رو ببیند. وقتی صحبت عمو به یه جا رسید که همه شهید میشن، این سوال کرد که عمو جان آیا من هم جز به شهدا هستم یا نیستم؟ اونجا دارد امام حسین علیه السلام فرمودند تو هم از شهدا هستی، اما بعد ان تبلو
بلا ان عظیما به یک ابتلای سختی در وقت شهادتت مبتلا میشی. دارد خبرنگارا منتظر این پیشبینی بودن روز عاشورا، وقتی قاسم ابن الحسن آمد از امام اذن میدان بگیرد، برخلاف علی اکبر که تا آمد امام اذن میدان داد، قاسم رو در بغل فشرد، هر دو انقدر گریه کردن، فقشی علیه ما انگار از هوش رفتن. قاسم دارد یقبل و یدیها و رجلیها، دست و پای امام رو میبوسید تا اذن میدان بدهد. امامم استنکاف داشت که بخواد قاسم یادگار ابو به میدان برود، اما بعد از این که اجازه گرفت هنوز لباس رز بر قامت قاسم اندازه نبود، لذا دارد بدون کلاه خود با یک عمامه‌ای به میدان رفت. دارد که وقتی بر مرکب سوار شد شجاعانه جنگید، اما وقتی که غافلگیران او را به زمین زدند، دیگه جمع 200 نفر از سوار دورش رو احاطه کرده بودن، یک نفر پیاده شد که او رو سر ببرد. در این حال امام حسین علیه السلام به جمعیت زد، از ترسشون اینها نفهمیدن از کجا، اما میگن گرد و غبار صحنه رو فرا گرفت. وقتی که گرد و غبار کمی نشست، دیدن سر قاسم در دامان امام حسین است و قاسم پا رو دراز و جمع می کند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.